شکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. 7:30 از صبح وقت کابل است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی، خوش آمدید. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در حمله های هدفمند در کشور متهم می کند، ادهامی که طالبان رد می کنند. همین در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه جای دارد. امروز دوشنبه 22 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی و 11 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. نخست خبرها. به دنبال ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان در نیمروز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار حفظ جان غیر نظامیان در کشور شده. قرار است محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، برای دیدار با مقامهای پاکستانی امروز به اسلام آباد برود. و در جریان زد و خوردها در تظاهرات دیروز در جنوب عراق، یک پلیس کشته شده و 45 معترض زخم برداشتند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش هایی را که ادعا می شود به غیر نظامیان در ولایت نیمروز تلفات وارد شده است بررسی می کند. شهرزاد اکبر، رئیس این کمیسیون، دیشب در توییت گفت که از این رویداد در حال خبر داده می شود که چند روز پیش اعضای یک خانواده به شمول کودکان در حمله هوایی در هلمند کشته شدند. خانم اکبر افزوده که این پذیرفتنی نیست و حکومت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. به اساس گزارش ها، شماری از باشنده های ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیروز گفتند که شنبه شب در حمله هوایی در این ولسوالی حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. آنها جسدها را با خود به شهر زرنج، مرکز آن ولایت، آورده بودند. مقامهای محلی ولایت نیمروز گفتند که در عملیات نظامی در ولسوالی خاشرود 12 عضو قطعه سرخ طالبان کشته شدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، اما گفته که در حمله هوایی در ولسوالی خاشرود غیر نظامیان جان باختند. پیشتر قلوردوی 215 میوند نیز گفته بود که در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیق میکند. یک مقام محلی ولایت هلمند میگوید که در حمله موتربم به پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در شهر لشکرگاه صورت گرفت. یک منبع دیگر گفته که در رویداد 15 تن زخمی شدند. مسئولیت حمله را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. قرار است محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، در یک سفر رسمی امروز به پاکستان برود. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه به روز یکشنبه گفت که آقای خلیلی در این سفر با صدر اعظم عمران خان، وزیر خارجه شاه محمود قریشی، رئیس اسامبله ملی اسد قیصر و برخی دیگر از مقامهای آن کشور دیدار خواهد کرد. پیش از این یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی این گروه، در قطر ماه گذشته میلادی به پاکستان رفت و با مقامهای آن کشور دیدار کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید که گرفتن آمادگی برای بازی‌های یک روزه با آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک، سخنگوی این بورد:
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی با سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل یادآوری است که این سه مسابقه پنجاوره با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
قرار از بازی های پنجاوره یا یک روزه میان تیم های افغانستان و آیرلند در 21، 24 و 26 ماه جنوری برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها کیست که در جریان تظاهرات در جنوب عراق یک پلیس کشته شد و 45 اعتراض کننده زخم برداشتند. تظاهر کنندگان بروز یک شنبه در شهر ناصریه تا یک گرد همایی خواهان آزادی اعتراض کننده های شدند که در جریان تظاهرات چند روز پیش بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اعتراض کنندگان تایرهای موترها را به آتش کشیدند و یک رای عمده ناصریه را مسدود کردند. بریتانیا میگوید در جمع‌آوری 1 میلیارد دلار از اهدا کنندگان جهانی برای فراهم کردن واکسن کرونا به کشورهای فقیر جهان کمک کرده است. بریتانیا گفته که در چارچوب یک برنامه ویژه جهانی که به هدف مقابله با کرونا روی دست گرفته شده، وعده 548 میلیون پوند را داده است. و صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان رئیس جمهور نو قرقیزستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به روز یکشنبه برگزار شد. جباروف در حال رئیس جمهور نو قرقیزستان برگزیده می شود که اعتراض های گسترده به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی آن کشور ادامه دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین منفی 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 6.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این مجله خبری. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در حمله های هدفمند در کشور متهم می کند.
طالبان مسئولیت حملات هدفی و ماین ها را در کابل نمی گیرد به خاطر اینکه می ترسن که توافقشان با امریکا از بین نبرند.
طالبان این اتهام را رد میکنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته که بیش از 18 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند و در رنگ های زندگی با یک بقونه فروش گفتگو کرده ایم. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید در حمله های هدفمند در کشور طالبان دست دارند و هدف این گروه افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام است. طالبان اما دخالتشان را در حمله های هدفمند رد کرده، میگویند که این حمله ها را کسانی انجام میدهند که مخالف برقراری صلح در افغانستان هستند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را در حملات اخیر هدفمند دخیل میداند. رضوان مراد سخنگوی آقای صالح بر رادیو آزادی گفت:
این دلیل که طالبا مسئولیت حملات هدفی و ماین‌ها را در کابل نمیگیرد، تمام مردم افغانستان به آگاه هستند که طالبا به خاطر اینکه می ترسند که توافقشان با امریکایا از بین نبرند و وقتی امریکایا وعده کرده بودند چون اهمیت برش مردم افغانستان نداره که ما در شهرها و در کابل حملات نمی کنیم، دیگه جنگ خودمون متمرکز ساخته به کابل از نگاه چسبکی و ترور هدفی. فقط هدف همیست که چطور تیم ششونی ما به رهبری امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور برنامه شان اقام جلوه بتن. دوم هدفی است که چه رقم نظام بدنام بسازه، یک اذهان مخشوش کنه.
در ادامه حملات هدفمند دیروز ضیاءالدین سخنگوی تصدی محافظت عامه همراه با دو همکارش در اثر یک حمله انفجاری کشته شد. در دو ماه گذشته بر علاوه الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، کارشناسان سیاسی و دیگر شخصیت‌های شناخته شده در چنین حملات کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دخالت این گروه در حملات هدفمند را رد کرده است. وی در توییتر خود قوای افغان را مسئول حملات مرگبار در ولایات دانسته و در عین حال مسئولیت حمله بر شمار نیروهای افغان را پذیرفته است. طالبان در 29 فوریه سال گذشته توافقی را با آمریکا امضا کردند که در آن وعده کاهش حملات بزرگ در شهرهای بزرگ را دادند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 2 جنوری گفت که از حدود یک سال به این طرف هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده، رقمی که در سال 2019 20 تن بود. در چند ماه گذشته در کنار تلفات نظامیان، شمار تلفات غیر نظامیان افغان هم افزایش یافته. ملل متحد گفته که در 9 ماه اول سال 2020 در جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان 6000 ملکی کشته و زخمی شدند. کشتارهای هدفمند اخیر نگرانی افغانها را شدت بخشیده، ولی رضوان مراد سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری می گوید برای جلوگیری از چنین حملات در همکاری مردم تلاش دارند. با وجود آن که حملات بزرگ در کابل در این اواخر کاهش یافته، ولی کشتارهای هدفمند و حملات ماین‌های مغناطیسی افزایش یافته است. از سوی دیگر طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز بر رسانه ها گفت چند فرد دستگیر شده به اتهام حملات هدفمند اعتراف کردند که اعضای طالبانند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در گزارش می‌گوید که 18.4 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند. در این گزارش آمده که از هر دو کودک زیر 5 سال در این کشور یکی از آنها به سویه تغذی دچار است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرکز درمان کودکان سوء تغذی در شفاخانه حوزه هرات. کودکانی که تغذیه ناسالم پایشان را به این مرکز درمانی کشانده است. عبدالقیوم که باشنده اصلی ولایت بادغیس است، کودک یک ماهه‌اش را که دچار سوء تغذی شده به این مرکز آورده است. میگوید مادر این کودک زمان تولد نوزادش جان باخت و کودکش به علت نبود شیر مادر و فقر بیمار شده است.
گیری میکرد بعد که آوردن سوی تغذیه داشت، خوردن اینجا است، سینه بغل داشت، سینه بغلش خوب شد، سوی تغذیه خوب شد، غلنجش خوب شد، الان به شیر اومده شیر میخوره، ولی اون کودک ما اولین بدون مادر است، مادر نداره. مادرش پوت کرد دیگه. من که به دنیا آمده مادرش پوت کرده، من به زن خودم آوردم.
به اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از هر دو کودک در کشور یکی از آنان دچار سوء تغذی است. فقر و دسترسی محدود به مواد غذایی سالم علتهای اساسی افزایش سوء تغذی میان کودکان در کشور خوانده می شود. در گزارش سازمان ملل 18.4 میلیون افغان نیازمند فوری کمک‌های بشردوستانه هستند، رقمی که نسبت به سال پار تقریباً دو برابر افزایش یافته است. همه‌گیری کرونا و تأثیرات اقتصادی بهداشتی ناشی از انتشار این ویروس سطح نیازمندی شهروندان افغانستان را دو برابر ساخته است و این کشور را در رده دومین کشور نیازمند جهان به سیستم غذایی سالم قرار داده است. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید آنان در 3 ماه زمستان تنها به 1 میلیون نیازمند میتوانند مواد غذایی توزیع کنند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی:
حوادث طبیعی است و همچنان حوادث غیر طبیعی جنگ‌های داخلی. این دو مسئله سبب میشه که تعداد نیازمندان بیشتر شود و کمک‌های بشر دوستانه. و همین سال ما بر اساس پلان زمستانی ما تنها در 3 ماه زمستان به 1 میلیون نفر آمادگی داریم که اونا احتمال متضرر شدنشون از هر حوادث و احتمال بیشتر شدنشون میره.
به اساس این گزارش 162 سازمان بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند که با همکاری دولت افغانستان توانایی کمک به 15.7 میلیون افغان را در 1 سال دارند. اما با وجود فعالیت نهادهای مختلف کمک رسانی در 20 سال اخیر، وضعیت معیشتی شهروندان به خصوص در دوردست‌ها تغییر چندانی نکرده است. فقر، بیکاری و عدم دسترسی به سیستم غذایی سالم هنوز دامنگیر کتله عظیمی از شهروندان کشور است.
7:45 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. همراهیتان سپاس. حال بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده.
نشریه یورو ایشیا ریویو مطلب را تحت عنوان طالبان رئیس جمهور اشرف غنی را مانع صلح میدانند به نشر رسانده است. نشریه در ادامه این مطلب به روند صلح افغانستان اشاره کرده می نویسد طالبان روز شنبه هشدار دادند که تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی در ارتباط به اینکه تا پایان دوره ریاست جمهوریش در قدرت باقی میماند به مذاکرات جاری صلح در دوحه قطر صدمه میزند. هشدار طالبان برابر بود با روزی که اعضای تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر مرحله جدید گفتگوها را آغاز کردند. رئیس جمهور غنی به تازگی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که روز جمعه منتشر شد گفت که هدف اصلیش این است مطابق به اراده مردم قدرت را به جانشین منتخب خود بسپارد. اما طالبان در یک تبصره گفتند که اصرار اشرف غنی به ادامه قدرت در افغانستان میتواند راه حل برای پایان جنگ جاری طولانی در این کشور را از طریق مذاکره ببندد. هرچند هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که در این مرحله مذاکرات برای آنها کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس اولویت دارد، اما جانب مقابل موضوع نظام آینده را مطرح کرده. بنوشته یورو ایشیا ریویو تشکیل حکومت‌های موقت در افغانستان مسئله تازه‌ای نیست و نظام کنونی این کشور هم بر بنیاد حکومت موقت در سال 2001 میلادی ایجاد شده. در مطلب می‌خوانیم که رئیس جمهور اشرف غنی آشکارا با طرح حکومت موقت مخالفت کرده. باید دستاوردهای زنان افغان در نزدیک به 20 سال حفظ شود، عنوان بحث روز پنجشنبه شورای اتلانتیک است. نشست شورای اتلانتیک زیر این نام برگزار شده بود. دستاوردهای زنان افغان و حمایت از فرصتهای اقتصادیشان عامل عمده صلح و امنیت دانسته می شود. اشتراک کنندگان نشست شورای اتلانتیک درباره دستاوردهای زنان افغان در نزدیک به 20 سال گذشته اهمیت نقش گسترده زنان در صلح و امنیت و نقش بازیگران آمریکایی در توانمندسازی زنان افغان بحث و گفتگو کردند. همزمان با پیشرفت مذاکرات صلح در بسیاری از جلسه‌های بین‌المللی، علاوه بر اهمیت نقش زنان در مذاکرات صلح، تأکید شده که پیشرفت زنان در زمینه حقوقشان در افغانستان نباید قربانی صلح شود.
هفت و 48 دقیقه صبح هست. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. فابریکه تولید سمنت جبل سراج پس از بازسازی فعالیتش را از سر گرفته. این فابریکه به هزینه 3,500,000 افغانی از بودجه انکشافی دولت بازسازی شده. بیشتر در این گزارش.
در گوشه ای از نمای دستگاه های غولپیکر تولید سمنت، عبدلطیف 42 ساله، کارگر این فابریکه سرگرم مرتب کردن خریطه های سمنت است. عبدلطیف باشنده ولسوالی جبل سراج ولایت پروان، نانآور خانواده 8 نفری است.
خوش هستیم که این فابریکه ما بچلا 4 پا ماش داده سمابیم. بیکاری است، دیگه کدام در کنام جنگ جواب رفتن نمیتونیم علمی فامرکاست کار کنیم غریبی کنیم نان پیدا کنیم.
او قبلا از سال 2001 در این فابریکه کارگر بود، اما حالا پس از ترمیم و بازسازی فابریکه سمنت جبلسراج به کارش برگشته است. ولی ولایی 27 ساله کارگر دیگری است که در روستای اشقابات جبلسراج زندگی میکند. او به این باور است که با فعال شدن دوباره این فابریکه با افزایش ظرفیت زندگی صدها نفر از نظر اقتصادی بهتر خواهد شد.
بسیار زیاد دوام میشه. 240 نفر کارگر است. 1005 2006 چقدر نفر از این ناکور است. کل کارگرش از نسای رسولی جبلسراج است. گلوار است. اینوی مردم ها زیفانوکه کار میکنه، زحمت میکشه. اینوی که مردم آرام باشه خوشه است.
عبدالقدیر مخلص رئیس فابریکه سمنت جبلسراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قبلا تولیدات در 24 ساعت در فابریکه سمنت جبلسراج بین از 20 تا 40 تن بوده و فعلا ترمیماتی که صورت گرفته ظرفیت تولیدی از 20 تا 70 تن افزایش یافته.
فابریکه سمنت جبلسراج به هزینه 3.5 میلیون افغانی از بودجه توسعه ریاست عملیاتی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی شده است. فضل‌الدین عیار والی پروان میگوید تولید این فابریکه باید نیازمندی های محل را رفع کند.
متقاضای ما از فابریکه سمنت و شرکت واحد عملیاتی است که قراردادات مختص به یک نفر نسازد. مشکلات منزل جبلسراج نو ولسوالی که در پروان است به شمول مرکز باید در نظر در فروشات سمنت بگیرد. هیچ چیز ماین ساری نمیخواهد.
عبدالمومن منصور معاون تولیدات شرکت توسعه ملی در مراسم افتتاح این فابریکه گفت توزیع سمنت این فابریکه را در جاهای مختلف در نظر گرفتند.
سایی که در پروسه امرای ما کار میکنه چند روز پیش اسناد از پیششان خواستیم در 52 ولسوالی افغانستان نمایندگی به خاطر توزیع از سمنت ایجاد شده.
پس از اعمار اولین فابریکه برق در افغانستان که حدود 100 سال پیش در جبلسراج ساخته شد، به خاطر پیدا شدن انرژی برق، فابریکه سمنت جبلسراج در سال 1337 به کمک تکنیکی کشور چکسلواکیا برای اولین بار ایجاد شد. این فابریکه در جریان سالهای جنگ صدمات مختلف حوادث را شاهد بود، اما ساختار اساسیش پابرجا باقی ماند که حالا مجال یافته است زیر بازسازی قرار بگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبر اپوزیسیون بلاروس به اظهارات الکساندر لوکاشنکو که گفته قانون اساسی جدید آن کشور تا پایان امسال تدوین خواهد شد واکنش نشان داده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
سویتلانا تیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس تعهد مجدد الکساندر لوکاشنکو رهبر این کشور را در مورد تهیه یک قانون جدید اساسی تا پایان امسال و ارائه آن برای یک همه‌پرسی را رد کرده است. تیخانوفسکای دیروز در تلگرام گفت تنها یک قانون جدید اساسی در بلاروس قابل تصویب است و آن قانون اساسی که مردم می باشد. مردم آن را نوشته و مورد بحث قرار خواهند داد و مردی که از مردم بلاروس می ترسد با قانون عمده این کشور کار ندارد. خانم تیخانوفسکای افزود لوکاشنکو به پروژه فریبنده خود ادامه داده و تلاش دارد وقت بخرد، ولی بلاروسی ها دیگر بالای لوکاشنکو باور ندارند. رهبر اپوزیسیون عمده بلاروس همچنان گفت اپوزیسیون قبلا گفته که لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور به رسمیت نمی شناسد و تلاش های قانونی او برای ادامه کارش را نمی پذیرد. وی تأکید کرد که انتخابات جدید و همه‌پرسی قانون اساسی تا پایان سال 2021 بدون موجودیت لوکاشنکو دایر خواهد شد. او گفت دفتر تیخانوفسکایا به زودی مسوده یک قانون اساسی جدید را برای بحث معرفی خواهد کرد. تیخانوفسکایا این اظهارات را بعد از آن ایراد کرد که الکساندر لوکاشنکو تعهدش در مورد تهیه یک قانون جدید اساسی تا پایان امسال را تکرار کرد. نظری که در گذشته نیز از سوی اپوزیسیون رد شده و تلاش وقت گذرانی خوانده شده بود. برنده اعلام شدن لوکاشنکو برای ششمین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست سال گذشته اعتراضات چندین ماهه در این کشور را باعث شد. تا تظاهراتی که از سوی نیروهای امنیتی بلاروس با شدت سرکوب شد و منتج به گرفتاری های وسیع و ورود محدودیت بر رسانه ها شده است. لوکاشنکو در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه به مناسبت سال نو ارتودوکس که 3 روز بعد آغاز می شود از ورود تغییرات سخن گفت، ولی دقیقا نگفت که چی نوع تغییرات. او گفت فکر می کند تا پایان امسال مصوبه قانون اساسی جدید آماده خواهد بود و بعدا در یک همپرسی تصمیم گرفته می شود که آیا بلاروس قانون اساسی جدید می خواهد یا نه.
جنگ ها شاید یک روز به پایان برسد، اما آلودگی هوا شاید بیشتر از جنگ قربانی بگیرد.
متاسفانه امروز شهر کابل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست.
مستند رادیویی آلودگی هوا از موجهای رادیو آزادی و در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما.
7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم. تنظیم مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش‌هایی را که ادعا می‌شود به غیر نظامیان در ولایت نیمروز تلفات وارد شده است بررسی می‌کند. یک مقام محلی ولایت هلمند گفته که در حمله موتربم به پست نیروهای خزش مردمی شام دیروز در شهر لشکرگاه یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. قرار است محمد کریم خلیلی رئیس رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در یک سفر رسمی امروز به پاکستان برود. کرکت بورد افغانستان میگوید که گرفتن آمادگی برای بازی های یک روزه با تیم آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. گزارش ها کیست که در زد و خوردها در جریان تظاهرات در جنوب عراق به روز یک شنبه یک پلیس کشته شد و 45 معترض زخم برداشتند. بریتانیا گفته در جمع‌آوری 1 میلیارد دلار از اهدا کنندگان جهانی برای فراهم کردن واکسین کرونا به کشورهای فقیر کمک کرده است. و صدر جباروف رئیس جمهور نو قرقیزستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به روز یک شنبه برگزار شد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز یکی از پوکان